سلام، نازافرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. صندوق بین المللی پول به ایران هشدار داد بر درآمد نفت تکیه نکند. مالدیو پس از 40 سال روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. و یک شرکت دولتی روسی ساخت دومین نیروگاه اتمی بوشهر را آغاز می‌کند. یک مقام ارشد صندوق بین المللی پول IMF به مقام‌های ایران هشدار داد تا برای شکوفایی اقتصاد کشور بر درآمد نفت تکیه نکنند. دیوید لیپتون معاون IMF روز سه‌شنبه در ساختمان بانک مرکزی ایران گفت ایران پس از برداشته شدن تحریم‌ها فرصت مناسبی به دست آورده تا به صورت عمیق‌تری به اقتصاد جهانی بپیوندد. از زمان برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران در اوایل سال میلادی، تهران صادرات نفت خود را به حدود 4 میلیون بشکه در روز رسانده است. معاون رئیس صندوق بین المللی پول در سفر دو روزش به تهران گفت به دلیل کاهش قیمت نفت، ایران باید برای رشد مستمر و ایجاد اشتغال در آینده در بخش دیگری به غیر از فروش نفت سرمایه گذاری کند. دولت مالدیو اعلام کرد که روابط دیپلماتیک با ایران را پس از 40 سال قطع می‌کند. بر اساس بیانیه دولت مالدیو که سه‌شنبه شب منتشر شد، این تصمیم به دلیل آنچه سیاست‌های زیانبار جمهوری اسلامی علیه صلح و امنیت خاورمیانه خوانده شده اتخاذ شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، تصمیم مالدیو برای قطع روابط دیپلماتیک با ایران از نزدیکتر شدن سیاست‌های این کشور به عربستان سعودی حکایت دارد. ریاض سال گذشته سفارت خود را در مالدیو افتتاح کرد. عربستان سعودی سال گذشته در پی حمله شماری از معترضان به اعدام یک روحانی شیعه به سفارت این کشور در تهران، کلیه روابط سیاسی و اقتصادی خود را با ایران قطع کرد. شرکت دولتی روس اتم اعلام کرده که قصد دارد مهندسی دومین نیروگاه اتمی بوشهر را تا آخر سال جاری میلادی آغاز کند. خبرگزاری تارتاس به نقل از یک منبع در شرکت روس اتم گزارش داده که این شرکت منتظر است تا ایران پارامترهای نیروگاه جدید اتمی را تعیین کند و بعد از این اقدام روسیه شروع به طراحی و ساخت آن خواهد کرد. روسیه در شهریور 1390 نیروگاه اول بوشهر را راه اندازی کرد. ایتارتاس می افزاید هفته گذشته در برخی گزارش ها رقم سرمایه گذاری لازم برای نیروگاه جدید 11 میلیارد دلار اعلام شده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا از احتمال توافق طرفای درگیر در سوریه بر سر چارچوب دوره انتقالی تا اول ماه اوت، یعنی 2 ماه و نیم دیگر خبر داد. وی پس از پایان نشست صلح سوریه با تاکید بر اینکه این تاریخ ضرب العجل محسوب نمی شود گفت که اگر در این مدت پیشرفت چشمگیری حاصل شود، این تاریخ تغییر خواهد کرد. جان کری همچنین بر لزوم امکان دسترسی سازمان ملل به مناطق تحت محاصره برای ارسال کمک‌های ضروری به شهروندان سوری تأکید کرد. نشست یک روزه گروه حمایت بین‌المللی سوریه روز سه‌شنبه با حضور نمایندگانی از بیش از 20 کشور جهان در وین پایتخت اتریش برگزار شد. گروه حکومت اسلامی با انتشار بیانیه مسئولیت انفجار در منطقه شیعه نشین الشعب در شمال بغداد را بر عهده گرفت. انفجار انتحاری در منطقه الشعب مرگبارترین حمله از سری حمله‌های روز سه‌شنبه در بغداد بود که دست کم 38 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان 3 انفجار در بغداد، پایتخت عراق، دست کم 70 تن کشته و بیش از 140 تن دیگر نیز زخمی شدند. یکی دیگر از این انفجارها در منطقه الرشید در جنوب بغداد و انفجار سوم در شهرک شیعه نشین صدر در شرق بغداد صورت گرفت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این دو حمله را بر عهده نگرفته است. در جریان حمله‌های هفته گذشته گروه حکومت اسلامی در مناطق مختلف بغداد نیز حدود 100 تن کشته شدند. رادیوفردا.com آدرس وبسایت ماست. تا بخش خبری دیگر، خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدید به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم و در این برنامه اول پیشنهاد چند کتاب تازه رو خواهید چرید و بعد نگاهی خواهیم کرد به دستاورد نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که روز 25 اردیبهشت به کارش پایان داد. از آندری کورکوف، نویسنده سرشناس اوکراینی، رمان تحسین شده‌ای به ترجمه آبتین گلکار از روسی به فارسی برگردان و در نشر افق منتشر شده با عنوان مرا به کنگاراکس نبر. تاریخ مصور فلسفه غرب نام کتابی است به قلم سر آنتونی کنی، استاد پیشین فلسفه در آکسفورد و به ترجمه افسون آذین که نشر امیر کبیر منتشر کرده است. روبرت سافاریان، منتقد قدیمی سینما ایران، کتابی با عنوان سینمای عباس کیارستمی تألیف و در نشر روزنه منتشر کرده است. حیات اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه، این نام کتابی است نوشته سمیه توحیدی، منتشر شده در نشر هرمس. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درهاش رو روز یک شنبه گذشته بعد از 10 روز بست تا خودش رو برای 30 سال برگزاری در اردیبهشت ماه سال آینده آماده کنه. نمایشگاهی که امسال بیشترین خبرها حول و حوش مکان برگزاریش بود و شکستن رکورد فروش و برخی مشکلات حاشیه‌ای. با این حال با علی اصغر رمضان‌پور، رئیس پیشین چند دوره از همین نمایشگاه در وزارت احمد مسجد جامعی همراه میشیم و مروری میکنیم بر شاخص‌ترین بخش‌های 29 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور. نمایشگاه امسال 29 دورش رو در واقع برگزار کرد. مهمترین تفاوتی که نمایشگاه امسال با 28 دوره گذشته خودش داشت، شاید جابجایی نمایشگاه از مصلا بود که به مدت نزدیک به یک دهه اونجا برگزار شد. من قبل از اینکه ورود کنم به بحث‌های دیگری در مورد خود محتوای نمایشگاه، میخوام این سوال رو بپرسم که این تغییر رو برآیندش رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید الان که نمایشگاه به پایان رسیده اولین دورش در شهر آفتاب؟
من فکر میکنم این تغییر یک تغییر بسیار مثبت و تقریبا میشه گفت ضروری بود برای نمایشگاه که از مصلا خارج بشه و به مکانی بیاد که هم امکان بازدید بیشتری داره از نظر امکانات نمایشگاهی و هم اینکه اون فضای روانی که در مصلا ایجاد میشد برای سانسور در فضا از میزانش کم بشه. به همین دلیل میشه با استدلال به این ضرورت و اینکه در ایران معمولا اینجوری هست که به هر حال باید کارها را انجام داد تا بعد امکاناتش به تدریج فراهم بشه، بعضی از اشکالاتی رو که در نمایشگاه بود، یعنی اینکه در روزهای اول مشکل برق داشتن، بعد مشکل آب گرفتگی بود و مشکلات اجرایی از این دست رو میشه پذیرفت و گفت که اینکه نمایشگاه صاحب یک جایی شده که از آن خودش هست و میتونه با هزینه کمتری برگزار بشه، بسیار امر خوشایندیه.
شما به هر حال چند دوره در همین نمایشگاه فعال بودین و نمایشگاه رو برگزار کردین. یک معضلی در این نمایشگاه وجود داره که انگار که قرار نیست هرگز تغییر بکنه و اون هم این است که بیش از آنچه که این شبیه هر نمایشگاه دیگری باشه، شبیه 10 روز فروش کتابه، یعنی در واقع یک فضای فقط برای فروش کتاب. انگار که انتظار ناشران هم دقیقاً همینه که بیان اینجا کتاب بیشتری بفروشن، یا حتی این انتظار به نویسنده هم رسیده که به جای معرفی آثار تازه بیان بفروشن در واقع کتابای تازه‌شون رو. به گمان شما علت این مسئله چی هست؟ چه چیزی در ساختار این نمایشگاه هست که این انتظار رو بعد 29 دوره نه تنها رفع نکرده بلکه همچنان به حیات خودش ادامه میده و تقویت هم میشه؟
خب اشاره شما درسته که تقویت میشه، به این معنا که در یک سالهایی به هر حال انتظار میرفت که نمایشگاه کتاب فضای بهتری داشته باشه. یعنی واقعیت اینه که اگر الان مقایسه بکنیم نمایشگاه رو با سالهای دوره در واقع ریاست جمهوری آقای خاتمی، هم فضای حضور نویسندگان بیشتر بود، هم محدودیت‌ها به این شدت نبود و کم کم این انتظار داشت در میان ناشران جا میافتاد که کتاب‌های نو خودشون رو عرضه بکنن و نویسندگان حضور داشته باشن. ولی متاسفانه در میتونیم بگیم 10 سال اخیر این روند سال به سال شدت گرفته، یعنی محدودیت‌ها بیشتر شده، بنابراین دیگه انتظار کتابی که حرف تازه داشته باشه در نمایشگاه تقریبا وجود نداره. این روند متأسفانه در دوره آقای روحانی هم اگرچه در سال اول تا حدی سعی شد که باهاش مقابله بشه، ولی از رفتار وزارت ارشاد معلومه که کم کم داره رضایت میده به این که نمایشگاه همون محلی باشه برای فروش کتاب، اون هم نه همه کتاب ها.
یکی از مهمترین دلایل این موضوع شاید اساسا این باشه که بنیان این نمایشگاه بر مبنای یک بازار مکاری کتاب شکل گرفته، نه یک نمایشگاهی برای عرضه تفکر، اندیشه، کتابهای تازه، بحث‌های نویسندگان و مباحث مرتبط با کتاب، مباحث مفهومی بیش از خرید و فروش فیزیکی کتاب؟
نمیشه اینو کاملا گفت، برای اینکه ما در به اصطلاح حداقل 15 سال اول نمایشگاه، ایده اولیه نمایشگاه همین بود که یک جایی برای عرضه کتابهای تازه و معرفی اندیشه و افکار تازه باشه، ولی ساختار نشر ایران به دلیل آمیختگی با سانسور و همینطور بی اعتبار شدن حتی وزارت ارشاد از نظر نهادهای امنیتی به تدریج از این مسیر خارج شد و متاسفانه به نظر میاد که برگزار کنندگان نمایشگاه این سرنوشت رو پذیرفتند، به طوری که امسال ما مواجهیم که حتی متاسفانه اطلاعات دروغ به مردم داده شد در مورد نمایشگاه. یعنی مثلا گفته شد که نمایشگاه در مورد فروش کتاب رکورد زده، در حالی که واقعیت اینه که میزان فروش کتاب بر اساس آماری که وزارت ارشاد داده در نمایشگاه کتاب امسال، درسته که نسبت به سال گذشته و حتی احتمالاً دو سال پیش افزایش پیدا کرده که اون ناشی از بحرانیه که در مطلع وجود داشت، ولی در مقابل با آمار سال 90 در واقع حتی همین نمایشگاه میتونیم بگیم بیش از نصف کاهش پیدا کرده، و این تازه با در نظر گرفتن این واقعیته که ما اگر نسبت به سال مثلا 84 نگاه بکنیم تا الان، به طور متوسط قیمت کتاب در ایران 3 برابر افزایش پیدا کرده. یعنی اینکه اگر ما مثلا در امسال 80 میلیارد تومان کتاب بفروشیم، تقریبا چیزی بیشتر از اون چیزی که در نمایشگاه کتاب سال مثلا 84 در ایران فروخته میشد، یعنی 10 سال پیش یا 11 سال پیش نیست.
این در شرایطی است که الان اعلام شده که میزان فروش در کل نمایشگاه 43 میلیارد تومانه، یعنی نصف اون چیزی که شما میگید اگر میفروخت تازه میشد به اندازه رقمی که چند سال قبل آمارش در دست هست.
خب حالا من دو تا آمار دیدم، یه آمار این بود که در واقع فروش از طریق کارتخوان ها حدود 40 میلیارد تومنه، ولی تخمینشون این بوده که از طرق دیگه هم حدود 40 میلیارد تومان فروخته شده. ولی حتی اگر همین آمار رو هم بپذیریم، یعنی آمار 80 میلیارد تومان رو هم بپذیریم، این آمار کمتر از نصف آمار سال 90 که 175 میلیارد تومان برآورد فروش کتاب بود.
آمارهای اعلام میشه که بیش از هر چیز انگار به نعل وارونه از طرف مسئولان شباهت داره، و اونم اینه که وقتی که اعلام میشه که یک رشد 15% در فروش کتاب هست، این رو به مثابه بالا رفتن آمار کتابخانی حتی در ایران اعلام میشه، در حالی که کسانی که دستن در کار امر کتاب هستن این رو میدونن که الزاما بالا رفتن درصد فروش کتاب به معنای بالا رفتن امر کتابخانی نیست.
خب ببینید، استدلال این که فروش کتاب معنای در واقع افزایش کتابخانیه اولین بار توسط آقای حسینی وزیر ارشاد آقای احمدی نژاد مطرح شد در سال 90، و از اون سال ای میگفت که این آمارایی که میگن کتابخانی در ایران پایین دروغه، برای اینکه ما اینقدر کتاب میفروشیم و افزایش فروش کتاب رو دلیل کتابخانی میدونست، در حالی که ما میدونیم بخش عمده‌ای از فروشی که در نمایشگاه کتاب صورت میگیره توسط کتابخانه‌ها صورت میگیره، با توجه به اینکه بن توزیع میشه کتاب خریدهای یک جا صورت میگیره توسط خریداران عمده، بنابراین این شاخص کتابخانی است. شاخص کتابخانی رو ما باید در متوسط تیراژ کتاب ببینیم. اگر به اظهارات آقای جنتی در بهمن ماه سال 94 توجه بکنیم، او خودش میگه که متوسط تیراژ کتاب حتی به زیر 500 نسخه رسیده. این نشون میده که وقتی شما در حوزه مثلا ادبیات حتی به تیراژهای مثلا زیر 500 نسخه بریم میرسیم، که یعنی کتابخان وجود نداره. بنابراین در رفتار مردم کتابخانی نیست، ما کتابخانی رو در سطح جامعه نمیبینیم، بنابراین اصلا این معیار توضیح دهنده برای کتابخانی نیست.
سپاس که با من مرشد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب همراهی کردید. تا هفته بعد.